با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم در این فصل یکی دیگر از خواب‌های نبوتی دانیال را بررسی می‌کنیم که به حقیقت پیوسته است. این خواب درباره یک قوچ و بز می‌باشد، در حالی که قوچ نشان دهنده امپراتوری مات‌ها و پارس‌ها و بز سمبل امپراتوری یونانی مقدونیه است. در این رویا درباره جنگ میان این دو قدرت و آلوده ساختن معبد خدا توسط آنتیخوس اپیفانوس پیشگویی شده است. اکنون به بررسی آیات این فصل توجه بفرمایید. خواب دانیال درباره قوچ و بز. در دانیال فصل 8 آیه 1 می‌خوانیم: در سال سوم سلطنت بلشاسر خوابی دیگر دیدم. اکنون سومین سال سلطنت بلشاسر آخرین پادشاه بابل می باشد. خوابی که در فصل 7 کتاب دانیال نوشته شده مربوط به اولین سال سلطنت بلشاسر می باشد. بنابراین می توان گفت که هر دوی این خوابها در اواخر امپراتوری بابل دیده شدند. دانیال فصل 8 آیه 2 می گوید: در خواب دیدم که در شهر سلطنتی شوش واقع در استان ایلام در کنار رودخانه اولای ایستاده بودم. در این خواب دانیال خود را در شهر شوش، یعنی در پایتخت امپراتوری مات‌ها و پارس‌ها، دومین امپراتوری جهانی می‌بیند. رودخانه اولای همان رودخانه کرخه می‌باشد که از نزدیکی شهر شوش عبور می‌کند. دلیل اینکه چرا در این رویا به شهر شوش و نه به دانیال اشاره شده این است که این خواب مربوط به امپراتوری دوم و سوم جهان است. حوادث پیشگویی شده در این خواب همگی در عرض مدت 200 سال به انجام رسیدند. چنین موضوعی آنچنان جالب توجه بوده است که باعث گردیده سازشکاران دینی و منتقدین کتاب دانیال بر روی نظریه خود که این کتاب در سالهای پس از دانیال نوشته شده اصرار کنند و بگویند کتاب دانیال بعد از اینکه این حوادث اتفاق افتادن نوشته شده است و بنابراین از نظر آنها یک کتاب نبوتی نیست، بلکه کتابی تاریخی می باشد. این تلاشی است از سوی سازشکاران مذهبی برای اینکه به طور کلی موضوع معجزه را از دیدگاه و تعالیمشان خارج سازند، چون در چارچوب روش تفسیر کتاب مقدس توسط آنان نمی گنجد. در دانیال فصل 8 آیه 3 می خوانیم: وقتی به اطراف نگاه می کردم یک قوچ دیدم که دو شاخ بلند داشت و کنار رودخانه ایستاده بود. سپس یکی از این شاخها رشد کرد و از شاخ دیگر بلندتر شد. با توجه به دانیال فصل 8 آیه 20، قوچی که دو شاخ دارد بعدها به عنوان حکومت مات‌ها و پارس‌ها معرفی خواهد شد. یکی از شاخها بلندتر از دیگری شد. به عبارت دیگر در اینجا این شاخ ابتدا به فرمانده مادی اشاره می‌کند که به بابل حمله نمود و آن را نابود ساخت و سپس بعدها پادشاهان پارسی برتری بر مات‌ها را به دست آورده و امپراتوری را به نقطه اوج پیشرفت و بالاترین سطح تمدن آن زمان رساندند. پس این قوچ با دو شاخ و یک شاخ برجسته تر نسبت به دو شاخ دیگر نشان دهنده این است که در امپراتوری مات‌ها و پارس‌ها پادشاهان پارسی برتری بیشتری داشتند. دانیال فصل 8 آیه 4 میگوید: این قوچ به سوی مغرب، شمال و جنوب شاخ میزد و هیچ جانداری نمیتوانست با او مقابله کند یا از چنگش جان سالم به در برد. او هر طور میخواست عمل میکرد و بزرگ میشد. این قوچ به سمت غرب، شمال و جنوب شاخ می‌زد. چرا نمی‌گوید که به سمت شرق نیز حمله کرد؟ چون پارس در شرق بود و هیچ پیشرفت بیشتری به خاور دور نکرد. اگر در آن جهت به پیش رفته بود، به شرق یعنی هند و چین نیز می‌رسید. ولی به هر حال آنها در تلاش بودند که امپراتوری خود را در تمام جهت‌های متفاوت گسترده سازند. این امپراتوری که توسط تصویر خرس در فصل 7 نشان داده شده با روحیه فتح و پیروزی تعریف می شد. آنها به طور جدی قصد غلبه بر سر تا سر دنیا را داشتند. در دانیال فصل 8 آیه 5 می خوانیم: در حالی که درباره آن چه دیده بودم فکر می کردم، ناگهان یک بز نر از غرب ظاهر شد. او آنقدر سری می دوید که موقع دویدن پاهایش به زمین نمی رسید. این بز یک شاخ بلند در وسط چشمانش داشت. همانطور که دانیال درباره قدرت و توانایی قوچ تفکر کرده و شگفت زده بود، از سمت غرب یک بز با حرکت سریع و شاخ غالب آمد. با توجه به دانیال فصل 8 آیه 21، این بز نشان دهنده یونان است و شاخ آن به طور خاص اسکندر کبیر را مشخص می کند. در زمان خشایارشا حکومت پارس سعی کرد که به سمت غرب پیشروی کند. اما از سمت مغرب این بز آمد که آنچنان تند و سریع حرکت می کرد که موقع دویدن پاهایش به زمین نمی رسید و این نکته با پلنگی که 4 بال داشت در خواب دیگر دانیال مطابقت می کند و نشان دهنده سرعتی است که اسکندر کبیر با ارتش خود در حرکت داشت. در دانیال فصل 8 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: با تمام قدرت به طرف آن قوچ دوشاخ دوید. سپس با غضب بر قوچ حمله برد و دو شاخش را شکست و او را که یارای برابری نداشت به زمین کوبید و پایمال کرد و کسی نبود او را از دستش نجات دهد. او به تندی و با سرعت می دوید. در اینجا به این معنی است که او با خشم و نفرت شدید حرکت می کرد. آن بز با قدرت زیاد برای نابود کردن قوچ به سویش می دوید. خشایارشا آخرین فرمان روای بزرگ ایران بود و به همراه ارتشی شامل 300,000 سرباز و خانواده هایشان به اروپا و یونان حمله کرد. یونانی ها با هوشیاری عمل کردند. آنها به روبرویی و مقابله با او نرفتند، بلکه منتظر ماندند تا زمانی که آن ارتش بزرگ به ترموپیل که یک گذرگاه باریکس رسید. آنجا مکانی مناسب برای عبور یک ارتش بزرگ نیست. از آنجایی که هر یک از سربازان یونانی برابر با حداقل 10 سرباز پارسی بود که مانند یونانیان آموزش ندیده و منظم نبودند، یونانیان پیروزی را در ترموپیل به دست آوردند. هنگامی که آن ارتش عظیم پارسی تلاش کرد از آن گذرگاه عبور کند، توسط تعداد اندکی از سربازان یونانی با تلفات زیادی روبرو گشت. و سپس در سالامیس ناوگان خشایارشا که مجهز به 300 کشتی بود، توسط یک طوفان شدید نابود شد. وقتی این خبر به او رسید که ناوگان عظیمش نابود شده، به ساحل دریا رفته کمربند خود را باز کرده و با عصبانیت به امواج دریا ضربه می زد که باعث نابودی ناوگان او شده بودند. باید گفت که چنین عملی به هیچ وجه شایسته یک مرد هوشمند و برجسته نیست، ولی در اینجا می توان شدت شکست ارتش عظیم پارس را در برابر یونان مشاهده کرد. این حمله را می توان به عنوان آخرین تلاش بزرگ شرق برای پیروزی بر غرب معین کرد. تا کنون هیچ پیشرفت بزرگی دوباره امکان پذیر نبوده است. درست است که نیروهای اسلامی از طریق اسپانیا حمله کردند، اما چارلز مارتل آنها را در نبرد تاریخی تور متوقف ساخت. و همچنین این هم درست است که ترکای عثمانی از طریق شرق و بالکان اقدام به حمله کردند، ولی آنها نیز شکست خوردند. اکنون در غرب یک فرمانده با استعداد، یعنی یک مرد جوان به نام اسکندر به قدرت می رسد. هنگامی که او از این دنیا رفت فقط 32 سال سن داشت. او یکی از بزرگترین نابغه‌های نظامی بود. او می توانست نیروی زمینی قابل ملاحظه‌ای از سربازان را سریع‌تر از هر انسانی که تاکنون انجام داده به پیش براند. سرعت حرکت ارتش او در تاریخ معروف شده است. در دانیال فصل 8 آیه 8 می‌خوانیم: بوزنر بسیار بزرگ شد، ولی در حالی که در اوج قدرت بود، ناگهان شاخهای شکست و به جای آن 4 شاخ بلند در 4 جهت مختلف درآمد. در حالی که در اوج قدرت بود، ناگهان شاخش شکست. چه چیزی باعث شکست شاخ بزرگ او شد؟ هیچ قدرت انسانی نبود که بتواند شاخ او را در هم بشکند. به ما گفته شده است زمانی که اسکندر کبیر به اوج قدرت رسید، تمام دنیا تحت سلطنت او قرار گرفت. تاریخ میگوید که او زمانی بر زمین نشست و گریه کرد چون دیگر هیچ سرزمین دیگری در دنیای شناخته شده ی آن زمان وجود نداشت که او بتواند بر آن غلبه کند. او بر تمام دنیای آن زمان غلبه کرده بود. اما زمانی که با افتخار پیروزی‌های خود را جشن می‌گرفت، پس از اینکه شبی را به عیش و نوش، شرابخوری و هوسرانی گذرانده بود، به تب شدیدی دچار شد و در سن 32 سالگی در بابل در سال 323 قبل از میلاد درگذشت. در حالی که در اوج قدرت بود، ناگهان شاخش شکست. هر سه امپراتوری بزرگ، یعنی بابل، ماتها و پارسا و یونانی مقدونیه، به علت عیاشی و مستی از بین رفتند. اجازه دهید بگویم امروز بسیاری از ملت‌های دنیا به علت زیاد رویه در مصرف مواد مخدر از بین نمی روند. بلکه خطر بزرگتر استفاده بی‌رویه و بیش از حد مشروبات الکلی است که می تواند انسان را نابود کند. برای شما سوء تفاهم نشود، من با قانونی کردن مصرف مواد مخدر موافق نیستم و فکر می‌کنم که خرید و فروش مواد مخدر مانند یک سم خطرناک است که باعث مرگ بسیاری از مردم و به خصوص جوانان شده است. ولی هدف من این می‌باشد که بر این واقعیت تاکید کنم اعتیاد به مشروبات الکلی نیز خطری بسیار جدی است که باعث نابودی ملت‌ها می‌شود. آمار دقیق و مستند از کشورهای گوناگون نشان دهنده درصد بالای مرگ و میر در حوادث رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی می‌باشد. بارها شاهد حرکات اعتراضی بر ضد جنگ و برای دفاع از صلح هستیم. ولی آیا تا کنون دیده اید که شخصی یک بطری مشروب الکلی را در دست گرفته و در یک حرکت اعتراضی بگوید این یک خطر واقعی برای دنیا است؟ سالانه سرمایه‌های فراوانی برای صدمات گوناگون ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کشورهای متفاوت صرف می‌شود. آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد عامل بیکاری افراد زیادی شرابخواری و همچنین اعتیاد به مواد مخدر متفاوت است. پول و سرمایه فراوانی سالانه صرف مشروبات الکلی می شود و این خطری بزرگ است و مدارک مستند واقعی هشدار دهنده هستند. امپراتوری بزرگ اسکندر کبیر به علت مصرف مشروبات الکلی از بین رفت. اسکندر کبیر توانست بر دنیا غلبه کند، ولی توانایی غلبه بر خودش را نداشت. امروز نیز در میان حاکمان و قدرتمندان سیاسی، اقتصادی و مذهبی دنیا خطری بزرگ و جدی در کمین است، زمانی که تصمیمات مهم اجتماعی و جهانی را در مهمانی‌ها و هنگام مصرف مشروبات الکلی می‌گیرند. این روش تصمیم‌گیری حاکمان کشورها می‌تواند خطرات جدی برای مردم دنیا ایجاد کند. چرا فکر می‌کنیم که ما افرادی خاص و متفاوت هستیم؟ چرا تصور می‌کنیم که ما یا ملت ما برگزیدگان عزیز خدا می‌باشیم؟ فکر می‌کنیم که ما از نظر هوش و پیشرفت علمی و اجتماعی و برتر از دوران قدیم هستیم و در مسیر تکاملی پیشرفت کرده ایم و هیچ امکانی وجود ندارد که امروزه به عنوان ملت‌های متمدن سقوط کنیم و به عقب بازگردیم. ولی دوست من، وقت آن است که بیدار شده و با حقایق روبرو شویم که مسیر دنیا به سوی سقوط و نابودی است. اگر به درستی نبوت‌ها را بررسی کنیم، می توانیم متوجه شویم دنیای امروز به چه سمتی به پیش می رود. به جای آن چهار شاخ بلند در چهار جهت مختلف در آمد. وقتی اسکندر مرد، امپراتوری او میان چهار فرمانده او تقسیم شد که با چهار سر پلنگ که دانیال در خوابش در فصل هفت دید مطابقت می کنند. این چهار فرماندهی که امپراتوری را میان خود تقسیم کردند عبارتند از کاساندر که با خواهر اسکندر ازدواج کرده بود و بخش اروپایی یعنی مقدونیه و یونان را در اختیار گرفت. لیسیماخوس که حاکم بخش بزرگ آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی شد. سلوکوس آسیا را گرفت. یعنی بر تمام بخش شرقی امپراتوری بجز مصر حکومت کرد. بطلمیوس مصر و شمال آفریقا را در اختیار گرفت. در دانیال فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم: از یکی از این شاخ‌ها شاخ کوچکی درآمد و طولی نکشید که رو به جنوب و مشرق و به طرف سرزمین زیبای اسرائیل روش کرد. در اینجا منظور از سرزمین زیبا و خوشایند سرزمین اسرائیل است. شاخ کوچک که در این فصل معرفی شده همان شاخ کوچکی نیست که در فصل قبلی به آن اشاره شد. در آنجا شاخ کوچک از حکومت چهارم بیرون آمد، ولی در اینجا شاخ کوچک از سومین حکومت می آید. این شاخ کوچک یک شخصیت تاریخی دارد، در حالی که شاخ کوچک در فصل 7 در آینده آشکار خواهد شد. شاخ کوچکی که در اینجا معرفی شده از سوریه و از حکومت سلوکیان می آید. او آنتیخوس چهارم یا آنتیخوس اپیفانس پسر آنتیخوس بزرگ می باشد. گاهی او را اپیفانس نامیدن که به معنای مجنون نیز هست. او یکی دیگر از حاکمان دیوانه در تاریخ دنیا بوده است. آنتیخوس در سال 175 قبل از میلاد به حکومت رسید و به شهر اورشلیم حمله کرد. مکابیان در سرزمین یهودا بر علیه او به مبارزه برخواسته بودند. با روحیه شدید ضد یهودی او سعی کرد که قوم یهود را کاملا از بین ببرد. یک مجسمه از بت جوپیتر را در مکان مقدس در معبد اورشلیم برپا ساخت. این اولین نشانه شرارت و ویرانی بود. او همچنین غذای پخته شده از گوشت خوک را در ظرف‌های مقدس معبد ریخت. در دانیال فصل 8 آیه 10 می‌خوانیم: آنقدر قوی شد که بر ضد قوای آسمانی برخاست و بعضی از ستارگان را به زمین ریخت و پایمال کرد. تفسیر و توضیح این آیه ظاهراً سخت می باشد. به نظر من تفسیر عادی و معمولی آن این است که آنتیخوس خدا را به مبارزه طلبید و اینجا به او اجازه داده شد که اورشلیم و معبد را تصرف کند. در این مبارزه روحانی فرشتگان و شیاطین نیز سهیم بودند. بعضی از پیروزی های آنتیخوس حیرت آور می باشند. اگر آنچه درباره آنها گفته شده حقیقت داشته باشند، بایستی گفت که در او قدرت شیطانی به نمایش گذاشته شده بود. دانیال فصل 8 آیه 11 میگوید: او حتی بر ضد فرمانده قوای آسمانی قیام کرده، مانع تقدیم قربانی‌های روزانه به او شد و خانه مقدس او را ویران ساخت. آنتیخوس به بت جوپیتر وقف شده و به آن اعتقاد داشت و تصور می‌کرد که آن بت در او به شکل انسان در آمده است. او خودش را به عنوان تئو اپیفانیس می‌نامید که به معنای خدای آشکار است. در دانیال فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم: به خاطر گناه قوم به او اجازه داده شد قوی شود و مانع تقدیم قربانی‌های روزانه گردید. آن شاخ هرچه خواست انجام داد و حقیقت و عدالت را پایمال کرد. اراده خدا چنین بود که در این دوره تاریخی این شاخ کوچک فعالیت کرده و موفق شود. دانیال فصل 8 آیه 13 می گوید: سپس شنیدم که دو فرشته مقدس با هم گفتگو می کردند. یکی از آنها از دیگری پرسید: تا چه مدت قربانی های روزانه تقدیم نخواهد شد؟ تا به کی شرارت باعث نابودی خواهد بود؟ تا به کی قوای آسمانی و خانه خدا پایمال خواهد شد؟ در اینجا به گفتگوی میان فرشتگان اشاره شده که موجوداتی متفاوت با انسانها و ماورای طبیعی هستند. بی‌حرمتی به معبد در این آیه شرارت ویران کننده نامیده شده است. در دانیال فصل 8 آیه 14 می‌خوانیم: شنیدم که فرشته دیگری به جواب گفت 2300 روز طول خواهد کشید و در این مدت قربانی‌های روزانه صبح و شام تقدیم نخواهد شد. بعد معبد بزرگ دوباره آباد خواهد شد. همواره اختلاف نظر زیادی در ارتباط با تفسیر این 2300 روز وجود داشته است. اگر هر روز را 24 ساعت محاسبه کنیم، آنگاه این زمان مدت بین 6 و 7 سال تخمین زده می شود. بعضی از فرقه های مسیحی سعی کردن با توجه به این مدت تاریخی زمان بازگشت مسیح را محاسبه کنند که البته تاکنون انحراف و اشتباه آنان در انجام چنین کاری آشکار شده است. همچنین تعدادی از مفسرین نیز ادعا کردند که منظور از معبد که توسط شرارت ویرانی آلوده شده زمین است که در زمان بازگشت مسیح پاک خواهد شد. بعضی از این مفسران یا واعظین افرادی جدی و معتقد به حقیقت کلام خدا هستند، ولی باید گفت که تفسیر روزها و سالها در کتاب مقدس یک پایه ضعیف و نامطمئن برای هر نظریه نبوتی می باشد و تاریخ تا کنون خطا بودن تمام این نوع تئوری‌ها و نظریات نبوتی را آشکار ساخته است. همانطوری که گفته شد، اگر 2300 روز را با روزی 24 ساعت محاسبه کنیم، آنگاه به مدت زمانی بین 6 و 7 سال می رسیم که تقریباً برابر با مدت زمانی است که آنتیخوس در حدود 170 سال قبل از میلاد شروع به انجام جنایت و اعمال بیرحمانه خود کرد. در نهایت یک کاهن یهودی به نام یهودا مکابوس ارتش سوریه را از سرزمین یهودا بیرون راند که در همین زمان معبد از آلودگی پاک شده و دوباره به خدا تقدیم گردید. این پاکسازی معبد به نام جشن نور یا عید تقدیس معبد هر ساله توسط یهودیان یادآوری شده و جشن گرفته می شود. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 22 چنین نوشته شده است: وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود. این یکی از روزهای مقدسی بود که در زمان عیسی مسیح جشن گرفته میشد و هنوز هم امروزه توسط یهودیان جشن گرفته و به یاد آورده می شود. اما باید توجه داشت که این عید یکی از جشنهای عهد عتیق نیست، چون در دوره میانی عهد عتیق و عهد جدید به عنوان یک عید مرسوم گردید. دوستان عزیز، در برنامه بعد به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد که در ارتباط با معنای خواب دانیال می باشد.